دو بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که در این مجله نیم روزی ما رو همراهی کنید. حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، اعدام شد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دو سوم مدارس ایران به مرمت و نوسازی نیاز دارند. و برف و کولاک 15 استان ایران را فرا گرفت. در اولین روز از زمستان پس از یلدا در کنار شما هستیم با مجله نیمروزی تا نگاهی داشته باشیم به آنچه در دنیای اطرافمون رخ داده و مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، همراه با همکارانم که امروز در این بخش خبری و بخش‌های خبری من رو همراهی خواهند کرد. اجازه بدید که در همین ابتدای راه همراه بشیم با سمیرا قرایی تا لحظاتی دیگه و بیشتر بشنویم در مورد یکی از خبرهایی که خبر داغ امروز و این لحظه بوده و اون هم اعدام حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، که صبح شنبه آقای درمنی اعدام شد. خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه است گفته که آقای درمنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به افساد فی الارض متهم شده بود و حکم اعدام او دو هفته پیش به تایید دیوان عالی کشور رسید. اما خیلی ماجرا داشت داستان حمیدرضا باقری درمنی. سمیرا اینجاست تا ما رو ببره به داستانهایی که در این خصوص بود. سمیرا
سلام میکنم به تو محمد و به همه همراهان رادیو فردا. اشاراتی کردی در رابطه با پرونده آقای درمنی. جرم آقای درمنی اونطور که دادگاه دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده افساد فی الارض هست، به اضافه رشا یا همون در واقع رشوه دادند. افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری بوده به شکل بسیار گسترده‌ای. آقای درمنی اونطور که در دادسرا بیان شده، در واقع در همون شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی، از شرکت‌های مختلف، نهادهای مختلفی کلاهبرداری کرده، از شرکت پالایش نفت جی گرفته تا بانک ملی، بانک گردشگری، شرکت بیمه ایران، صرافی اقتصاد نوین، صرافی سامان مجد، همه اینها نهادهای گوناگونی بودند که آقای درمنی از اونها کلاهبرداری کرده. قبل تر که حکم اعدام حمیدرضا باقری درمنی صادر شد، وکلاش اعتراض کردند به حکم اعدام، رفت به دیوان عالی، ولی دیوان عالی مجدداً حکم اعدام رو تایید کرد تا اینکه صبح امروز، اولین روز دیماه، آقای درمنی اعدام شد. در مجموع گفته میشه که بیش از 1087 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، اعدادی که حتی دیدی که خوندنش برای ما تا یه حدودی
من نشون دادی و من اصلا گفتم که من که اصلا نمیتونم بخونم،
صفرا رو واقعا نمیتونستیم بشماریم که چجوری بخوایم حالا به تومان تبدیلش بکنیم.
ولی خیلی داستان داشته، یعنی قبل از این که اصلا بخواد حالا این اعدام اجرا بشه حکمش، یک داستانی هم براش،
داستان فرارش اگر که منظورت هست. آره، اعلام شده بود که در واقع یک هفته پیش خبرگزاری مهر اومد گفتش روز 24 آذر، خبرگزاری مهر اومد به نقل از یک مقام آگاه که اسمش برده نشد گفت یک تعدادی آدم اومدن گفتن به ازای دریافت 10 میلیارد تومان عنوان جعلی برای خودشون دست و پا کردن و سعی کردن که آقای درمنی رو فراری بدن. در واقع تماس گرفتن و گفتن که ما مرتبط هستیم با این نهاد و قرار هستش که آقای درمنی رو از این زندان منتقل کنیم به یک زندان دیگه. اما اونها اومدن با قاضی صلواتی به شخصه تماس گرفتن، قاضی صلواتی اون رو تکذیب کرده و مشخص شده که این افراد اومدن عنوان جعل کردند و قصد فراری دادن آقای درمنی رو داشتند و گفته شد مهر اعلام کرد که همه این افراد که هیچ ارتباطی با دستگاه دولتی نداشتن دستگیر شدند. هفته پیش هم وبسایت سهام نیوز اومد یک فایلی رو منتسب به آقای درمنی منتشر کرد که در اون باقری درمنی خطاب با آیت الله خامنه ای میگفت که قربانی بازی سیاسی بین آقای لاریجانی و احمدی نژاد شده. سهام نیوز نوشت که باقری درمنی که سلطان قیر بهش میگن، در واقع اعدامش انتقام صادق لاریجانی بوده از آقای احمدی نژاد. به هر حال آقای درمنی رو القاب مختلفی بهش میدن، سلطان قیر هست، پیرو سلطان سکه که توی مهرما اعدام شد، وحید مظلومین، همه اینها مرتبط هست به پرونده‌ای که جمهوری اسلامی توی این، حالا میشه گفت 9 ماه، نه شاید 6 ماه اخیر باز کرده در رابطه با اون چی که میگه اینها مفسدین اقتصادی هستند. وحید مظلومین هم جرمش افساد فلعرض بود نظیر آقای درمنی. منتها باقری درمنی پیش از این هم در سال 85 اعلام شده بود که ابر بدهکار بانکی هست، اما به هر حال میبینیم که بیشتر از 10 سال طول کشیده تا اینکه بخواد حالا به محاکمه کشیده بشه و حالا در نهایت حکم اعدامش صادر بشه. سلطان قیرم فقط محمدی توضیح کوتاه بدم، به خاطر کلاهبرداری که از شرکت نفت جی کرده بوده آقای باقری درمنی، یک مقدار یعنی 322 میلیون کیلو قیر از شرکت نفت جی خریده و هیچ در واقع پولی پرداخت نکرده.
یه ذره اسم عجیبیه به خاطر اینکه خب هر کسی بشنوه فکر میکنه ایشون وارد کننده بوده یا تولید کننده یه قیر بوده و بهش گفته میشده سلطان قیر. به هر حال ولی اون چیزی که مشخصه
آره، خرید بدون پرداخت هیچ پولی گذشته از اون، تشکیل شرکت‌های سوری هست، جعل سند هست. ببین مثلا میخواسته بره بانک و بعد یک خونه ای رو در گروه بانک میگذاشته تا بتونه وام بگیره، ارزش واقعی اون خونه مثلا بوده 40 میلیارد تومان، این از طریق دادن رشوه و تبانی و پارتی بازی و حالا یک شبکه، تشکیل یک شبکه گسترده از کانکشن و ارتباط و اینها، ارزش اون خونه رو میکرده 127 میلیارد تومان، یعنی ارزش گذاری غیر واقعی میکرده، بانک بهش وام میداده.
حالا حتما به همه این گره ها در گزارش تو که برای مجله شامگاهی آماده میشه بهش خواهی پرداخت، از جمله اون داستانی هم که اشاره کردی در خصوص این که گفته میشه که انتقامی بوده که آقای
آمالی لاریجانی خواسته بگیره.
سپاسگزارم سمیرا قرایی که همراه ما بود. تا نگاهی داشته باشیم به اعدام حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر. فقط این رو بگم که شما هم میتونید درباره اعدام آقای باقری درمنی که به سلطان قیر معروف بودن نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید و یا از طریق شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام استفاده کنید از @فرداگرام و اونجا پیام خودتون رو به صورت کتبی و یا صوتی منعکس کنید تا همکاران من در اختیار من بگذارند و در بخش‌های بعدی خبری شنونده پیام‌های شما هم در این خصوص باشیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی رو اشاره می‌کنند که آماده است، با هم بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، طوری پشت تریبون صحبت می‌کنید انگار تا دیروز شخص دیگری و رژیم دیگری مملکت رو اداره می‌کرده. نه آقا، مسئولیت تمامی این نابسامانی‌ها، ویرانی‌ها و عدم مدیریت و فاجعه در این مملکت و بدبختی ملت و مملکت شخص جنابالی هستید.
پیامی داشتم برای خامنه ای. بخواستم بگم میدونی در روز چقدر نفرین و ناله بر تو مردم میکنن؟ افرادی که در زندان ها هستند به خاطر چک یا فقر و مواد مخدر و خانواده هاشون، افرادی که خارج از کشور اومدن و خانواده هاشون، افرادی که شماها اعدامشون کردیم و خانواده هاشون، انسانهایی که با فقر دست گریبانند. حالا ما فکر میکنیم اون چیزی که شما گفتید موشک ها و چند تا از نظر تکنولوژی ما پیشرفت داشتیم. چند نفر دعات میکنن؟
حدود 115 سال پیش ایرانی ها برای داشتن عدالت خونه انقلاب کردن و منجر به مشروطه شد. 40 سال پیش هم با حدود 30 میلیون جمعیت بدون خشونت ایرانی ها گفتن شاه رو نمیخوان و باز منجر به انقلاب شد. امروز هم با 80 میلیون جمعیت یک صدا بگیم این حکومت رو نمیخوایم، دنبال رفراندوم باشیم، نه دلخوشی به گرفتن 2 ماه حقوق از 5 ماه کار کردن و 4 نفر رو با وثیقه از زندان آزاد کردن و کم و زیاد شدن قیمت دلار. برای حکومت قانون و آزادی یک صدا بگوییم، رفراندوم میخوایم.
آقای ظریف، خودتون چند روز پیش درباره حقوق بشر صحبت کردید. من اینو نمیگم، امنستی اینترنشنال میگه. کشور ما رتبه دومو در دنیا داره برای اعدام کردن مردم کشور خودمون. در میانگرد هر ماه ما بین 40 تا 60 نفر از مردم کشور خودمون رو اعدام میکنیم. زندانیان عقیدتی و سیاسیمون در زندانهای کشورمون در وضع اسفناکی جان میدن. مثل همین آقای نصیری. اگر شما واقعا به حرفاتون متکی هستی، باید به دنیا بگی که اعدام کردن و از بین بردن زندانیان سیاسی و عقیدتی از نظر بشریت و انسانیت محکومه و جمهوری اسلامی باید رفتارش عوض بکنه. نه دیروز، نه فردا، بلکه همین الان.
وقت یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر عنوان کرد که بچه سومالیایی گفته من گرسنه‌ام، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کرد. میخوام بگم آیه جنتی واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ، عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن، گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آقای خامنه ای، شرم بر شما آقای جنتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یک ناو هواپیمابر آمریکا روز جمعه وارد آب‌های خلیج فارس شد. این اولین ناو هواپیمابر آمریکا به شمار میره که پس از گذشت چند سال وارد خلیج فارس شده. بنابر گزارش‌ها، شناورهای سپاه پاسداران در منطقه نظاره‌گر این ناو هواپیمابر بودند و با پرواز در آوردن یک پهپاد تصویربردار چند راکت هم شلیک کردند. ضمن اینکه خبرنگاران بر عرشه ناو هواپیمابر آمریکا از اونها عکس برداری کردند. وقتش خمسه‌پور دلیل یا دلایل احتمالی ورود این ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس رو در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی جویا شده، حسین آریان در بریتانیا.
یکی میتونه از دلایلش اجرای این رزمایشی باشه که نیروی زمینی ارتش به نام پیامبر اعظم 12 داره اجرا میکنه. گو این که برنامه ریزی برای فرستادن ناوها معمولا از مدتها قبل صورت میگیره در نیروی دریایی آمریکا، ولی با توجه به این تقارن احتمالا اینه فرستادن. یکی از دلایل دیگرش میتونه برگرده به سخنان گذشته و به ویژه اظهارات اخیر آقای حسن روحانی در مورد اینکه اگر ما نتوانیم نفت صادر بکنیم، به طور ضمنی تهدید کرده که ما عبور مرور رو یا به طور کلی صادرات نفت رو از راه تنگه هرمز قطع می‌کنیم، یا اینجور وانمود کرد که دیگران هم قادر نخواهند بود نفت صادر کنند. این به باور من برای نشون دادن در واقع قدرت نظامی آمریکاست که خیر، این یک آبراه آزاده، ما رفت آمد میکنیم و این رو باز نگه میداریم. در این حال کاهش رفت آمد این ناوها به خلیج فارس و همینطور به طرف دریای عمان به ویژه ناو هواپیمابر میتونه ناشی از کاهش و در حال حاضر قطع حملات هوایی علیه داعش و دیگر گروه ها در سوریه باشه، برای اینکه اون موقعی که آمریکا در اوج بمباران و عملیات علیه داعش در عراق و در سوریه بود، برخی از عملیات از طرف این ناوها انجام می گرفت که می رفتن عملیات انجام می دادن، سوخگیری در هوا می کردن، دوباره می اومدن می نشستن. همینطور انگلیسی ها در قبرس و یا از پایگاه آمریکا در عراق.
ناو هواپیمابر استنیس، آقای آریان، چه ویژگی ها و توانایی هایی داره؟
خب این ناو جز مدرن‌ترین ناوهای هواپیمابر آمریکاست. به طور کلی یک ناو هواپیمابر یک پایگاه هوایی شناوره، یعنی حدود بیش از 90 فروند انواع اقسام هواپیماها رو حمل میکنه، جنگنده ها و بمب افکنه ها رو، چند هزار نفر پرسنل داره و این پایگاه هوایی به هر جا که میره، هر جای دنیا، یک رشته از ناوها، معمولا چند فروند از ناوشکنها، این رو همراهی میکنند، یعنی یک گروه رزمی تشکیل میدن. ناو هواپیما بر عملیات هوایی انجام میده و این ناوها حفاظت این پایگاه هوایی شناور رو در مقابل تهدیدات احتمالی سطحی و زیر سطحی به عهده دارن.
آقای آریان، در سالیان گذشته که ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس رفت و آمد داشتن، گفته میشد که این یک برنامه عادیه که همواره در اون سالیان دو ناو هواپیمابر همواره وجود داشتن که یکیشون انگام که ترک میکرد یکی دیگه جای اون رو میگرفت. آیا ورود این ناو هواپیمابر استنیس هم در راستای همون برنامه های سالیان گذشته است؟
در راستای همون برنامه هست، ولی همینطور که میدونیم این رفت آمدها خیلی کاهش یافته. یکی این که عملیات به طور کلی در عراق تقریبا تموم شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که ما داعش رو شکست دادیم، و یکی دیگه این هست که آمریکا بیشتر این منابع خودش به یکانهاشو و توجه خودشو سوق داده به طرف شرق آسیا و به طرف چین. از نظر استراتژیک چین و به طور کلی اون بخش از دنیا به تهدیدهای احتمالی و استراتژیکی که آمریکا تلقی میکنه و حس میکنه از طرف چین، اینی که توجهش به اون قسمت از دنیاست و بیشتر ناواش میرن به اون قسمت ها، گویی که بعضی از اینها به طرف اروپا و یا جاهای دیگر هم دریانوردی میکنن. اون اهمیت استراتژیکی رو که خلیج فارس در گذشته به ویژه برای آمریکا داشته، درجهش واقعا کاهش یافته. حالا مهمترین ارجحیت آمریکا، مهمترین برنامه به اون تلقی تهدیدی که آمریکا داره از طرف مقابل متوجه چین هست. چین هست که بزرگترین رقیب آمریکا شده در شرق آسیا.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا، که در خصوص ورود یک ناو هواپیمابر آمریکا به آبهای خلیج فارس برای ما میگفت. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی ما هستید. یک گزارش دیگر رو براتون داریم و همچنین سری به شبکه‌های اجتماعی خواهیم زد. بریم سراغ گزارش بعدی. پیش از اینکه گزارش بعدی رو هم بشنوید، اجازه بدید یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. قاسم احمدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید 2/3 مدارس کشور به مرمت و نوسازی نیاز دارند. او با بیان اینکه 33% مدارس ایران تخریبی است، افزود که در بودجه 98 برای آموزش و پرورش 43,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و او فکر نمی کند که این رقم ها گره گشا باشند. در پی آتش سوزی اخیر در مدرسه ای در زاهدان، بحث فرسودگی مدارس ایران بار دیگر توسط برخی مقام های جمهوری اسلامی مطرح شده است. این حادثه روز سه‌شنبه در دبستان غیر انتفاعی اسوه حسنه رخ داد و 4 دانش آموز کلاس اول دبستان بر اثر آن جان خود را از دست دادند. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را علنی کرد، جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که با این موضوع مخالف بود از سمت خودش کناره‌گیری کرد. آقای ماتیس در نامه استعفای خودش آورده از آنجا که حق رئیس جمهوری است که وزیر دفاعی داشته باشد که با دیدگاه‌هایش همسو باشد، تصمیم گرفته است از سمت وزارت دفاع کناره‌گیری کند. هانا کاویانی در گفتگویی که با الکس وطنخواه تحلیلگر امور سیاسی ساکن واشنگتن داشته، نظر او را جویا شده. آقای وطنخواه معتقد کنارگیری جیمز ماتیس از مقام وزارت دفاع میتونه برای تهران نگران کننده باشه.
آقای ماتیس یه شخصیتی است که بیشتر از 40 سال در خاورمیانه مشغول کار بوده، از لبنانش گرفته، بعدها در افغانستان و عراق و اینی که فرمانده کل نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه بودن، همه اینا رو که بذاریم کنار، حرفای ایشونو شما گوش کنید، اگر سخنرانیاشونو گوش کنید، خیلی واضح است به نظر من که ایران رو یک رقیب اصلی آمریکا در اون منطقه میدونن و با این حال شخصیتی هست که چون خودش جنگ رو مزه کرده. سمت جنگ رفتن برای این شخص خیلی کار سختیه. یک جنرال 4 ستاره است، ولی همیشه تا اونجایی که من میدیدم میگفتش که آخرین کاری که باید بکنیم جنگ، اول باید از طریق دیپلماسی ببینیم که میتونیم مشکلاتمون رو با حتی رقیبای خودمون حل کنیم. ببینید ایران امروز باید ببینه و انتظار داشته باشه و این امید داشته باشه که کسی که بعد آقای ماتیس میاد در پنتاگون آمریکا یک شخصی باشه که همچین نظرهایی داشته باشه. در بدترین لحظه ممکنه کسی سر کار بیاد در پنتاگون که مثلا از نظر تفکر شباهت به آقای جان بولتن مشاور ارشد آقای ترامپ سر مسائل امنیتی باشه، که آقای بولتن کسیه که راجب به جنگ رفتن با آقای ماتیس واقعا اختلاف نظر داشتن. آقای بولتن قبلا علنا گفته ممکنه جنگ بهترین راه باشه.
یعنی آقای وطن‌خواه، شما فکر میکنید که تصمیم هایی که در روزهای اخیر ما از کاخ سفید شنیدیم، مبنی بر خروج از سوریه، کم کردن نیروها در افغانستان، اینها رو شما میتونید در راستای این ببینید که شاید تبدیل بشه به یک فشار بیشتر بر ایران که حتی بتونه به یک اقدام نظامی منجر بشه؟
من فکر میکنم در کل کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه همش ربط داره به سیاست‌های داخلی آمریکا و اینی که ایشون میخواد در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال آینده پیروز شن، و ایشون میدونن که امروز در میان مردم آمریکا کسی واقعا حوصله جنگ و دخالت کردن در به خصوص در خاورمیانه از طریق آمریکا واقعا علاقهش خیلی کاهش پیدا کرده. برای همین حالا موضوع به این برمیگرده، شما اگر از نظر تفکر کسی باشید مثل آقای ماتیس که همیشه حرفش این بود که قدرت آمریکا از این میاد که آمریکا متحدایی داره در مثلا اروپا و غیره و باید با اینا همکاری کرد، آقای ترامپ اهمیتی به متحدای خودش زیاد نمیده. آقای ترامپ کسیه که به نرخ روز میخواد کارش رو انجام بده، و امروز چیزی که براش مهمه انتخابات 2 سال آینده است. و بعد این 2 سالی که در کاخ سفید بود نشست و دید که واقعا خب این میتونیم باش بحث کنیم، چون حرف ایشون کاملا هم بی خود نیست. ایشون حرفش اینه که آقا ما بریم در افغانستان، 17 سال افغانستان بودیم، حالا 5 سال دیگه هم باشیم بعد چی؟ ایشون کارت برنده جلوشون نمیدیدن، ولی کارت برنده‌ای که جلوشون می‌دیدن در صحنه سیاست داخلی آمریکا بود و اینکه ایشون می‌خواد 2 سال دیگه پیروز بشه.
سوال آخرم راجع به خارج از مرزهای آمریکاست و برگردیم به خاورمیانه. می‌خوام ببینم که شما موازنه قدرت بین آمریکا و روسیه رو با توجه به تحولات اخیر چطوری می‌بینید؟
ببینید خیلی‌ها امروز مشغولن به اینکه بگن که آمریکا با این کاری که کرد نیروهای خودش از سوریه آورد بیرون، سوریه رو تقدیم کرد به آقای ولادیمیر پوتین و روسیه. من اینو قبول ندارم. من فکر میکنم اگه بخوایم مقصر کسی بدونیم، باید برگردیم به همون چند سال اول جنگ داخلی سوریه و کسی که سوریه رو تقدیم کرد به روسیه و حتی میتونیم بگیم ایران، آقای اوباما بود. کاری که آقای ترامپ داره میکنه، میگه ببین نه شما آقای اوباما برنامه‌ای داشتید، نه من که امروز رئیس جمهورم با این مشاورایی که دور و بر من هستن واقعا یعنی یک راه حل اساسی جلوی من گذاشتید. این حرفی که آقای ترامپ خواهد زد. ببینید روسیه حالا ممکنه بهش بگیم پیروز، ولی این پیروزی که روسیه در سوریه داشته ربطی به آقای ترامپ نداره. مشکل بزرگ آقای ولادیمیر پوتین اینه که حالا آمریکا داره میاد بیرون، این کشور بیچاره به نام سوریه رو کی میخواد بازسازی کنه؟ نه روسیه پول این کارو داره، نه ایران پول این کارو داره. اگرم پول نباشه، اگر این جوانای سنی سوریه بدون کار باشن، خب هیچ شکی نیست که این جنگ داخلی ادامه خواهد پیدا کرد. یعنی اسلحه ارزان و مردمی که هیچ کاری ندارن جز اینکه بخوان با اسلحه از خانواده‌های خودشون دفاع کنن، از دهای خودشون، شهرهای خودشون دفاع کنن. یعنی میخوام بگم خیلی زوده که ما بخوایم بگیم روسیه برنده سوریه شد. سوریه یک کشوری با حدود 30 میلیون جمعیت، روسیه تنها نمیتونه برنده دراز مدت اون این جنگ داخلی سوریه باشه، و روسیه ممکنه حتی بخواد امروز به این فکر باشه که دستشو بیشتر به سمت اروپایی ها، حتی آمریکا و حامیان آمریکا در خاورمیانه مثل امارات متحده عربستان ببره، که از اونها کمک مالی بگیره که اگه واقعا میخوان در سوریه صلح بشه، به فکر آباد کردن سوریه باشن، چون بدون آباد کردن سوریه این جنگ حالاها ادامه خواهد داشت.
الکس وطنخواه بود، تحلیلگر امور سیاسی ساکن واشنگتن که با هانا کاویانی گفتگو کرده بود در خصوص دلایل استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا. آقای ماتیس در نامی استعفای خودش آورده که از آنجا که حق رئیس جمهوری است که وزیر دفاعی داشته باشد که با دیدگاه‌هایش همسو باشد، تصمیم گرفته است از سمت وزارت دفاع کناره‌گیری کند. اما پیشتر هم بهتون وعده دادم که می‌خوایم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و همراه بشیم با نیوشا سارمی، ببینیم در شبکه‌های اجتماعی کاربران به موضوعات مهم چه واکنشی نشون دادند. باز می‌خوایم یه بازگشتی بکنیم به ماجرای حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، که صبح شنبه اعدام شد. شما هم میتونید نظراتتون رو همونطوری که گفتم با ما در میون بگذارید، اما بیش از این که من صحبت کنم، میریم سراغ واکنش هایی که به اعدام سلطان قیر در شبکه‌های اجتماعی بوده همراه با نیوشا سارمی. در ادامهش من وقت سوال‌هایی میپرسم که کلیشه است، ولی خب باید بپرسیم.
بله محمد جان، همونطور که تو خبرها هم داشتیم و الان هم خودت اشاره کردی، باقری درمنی معروف به سلطان قیر امروز اعدام شد و بعد از انتشار خبر اعدامش کاربران هم در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن و به ویژه در توییتر توییت های زیادی رو دیدیم در این رابطه. آرمین معصومی نوشته باقری درمنی جعبه سیاه تجارت کثیف قیر اعدام شد و انبوهی از آدم های پشت پرده زنده هستند تا سلطان سازی کنن و همچنان حیات اقتصادی کثیف داشته باشن. کاربری با نام کاربری بهادرنیا هم نوشته اینکه کسی به عنوان سلطان قیر اعدام شده سابقه محکومیت به جرم قاچاق کالا و عدم بازپرداخت تسهیلات ارزی با جعل و رشوه داره، بعد چطوری تونسته طی 13 سال دوباره این همه شرکت ثبت کنه و تو بورس کالا بیاد و ده ها تجارت دیگه داشته باشه که همه هم عدم سوء پیشینه میخوان. بنفشه جمالی هم در توییتر با طعنه نوشته خب خدا رو شکر که یکی سلطان سکه و قیر و نفت و فلان و بیسار رو دارن اعدام میکنن و انقریبه که تمام مشکلات اقتصادی مملکت حل بشه. حسن آزادی هم مثل بنفشه با طعنه نوشته خب خدا رو شکر سلطان قیر هم امروز اعدام شد، از این به بعد دیگه برای همه جوانها اشتغال ایجاد میشه، ازدواج راحت میشه، اجناس هم ارزون میشن، چی از این بهتر. کاربری با نام کاربری ساندیس و دوله نوشته که سلطان قیر هم اعدام شد، فقط مونده سلطان گونی و سلطان پنیر و سلطان صفحه کلاج. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. سلطان
مثل معروف رو هم
بله بهش اشاره کرده و بعد تنه هم زده به مسئولان و فکر میکنم که منظورش از اینجا از ولی امر مسلمین جهان آی خامنه‌ای هم باشه. نوشتن که سلطان ظلم و فساد و راندخاری یا همون ولی امر مسلمین جهان هم فعلا اعدام نشده.
خب اینو اشاره کردی، معمولا ما دیدیم که حالا رسانه‌های داخلی هم خب میرن سراغ افرادی که حمایت میکنن به نوعی از اعدام این افراد و میگن که خب خیلی خوب شد، درس عبرتی میشه. آیا در فضای مجازی هم کاربرانی هستند که بگن مثلا اعدام آقای درمنی یا آقای مظلومین که مثلا ایشون هم اعدام شد، به سلطان سکه میگفتن بهشون، این مثلا موجب این میشه که واقعا گره اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فساد اقتصادی ازش نام میبرن باز بشه و مسئله حل بشه؟
بله، یه سری کاربرا هستن که اساساً از تصمیم‌های قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، یعنی برخوردش با این کسانی که اونها رو مفسد اقتصادی مینامند، حمایت میکنن و همیشه گفتن که خب الان داره حل میشه، مردم اعتمادشون به قوه قضاییه برمیگرده. و این مثال نیما صادقی نوشته شاخ سلطان قیر شکست، باید قدردان قاطعیت قوه قضاییه بود که اینطوری داره تاج و تخت سلاطین فساد رو در هم میکوبه. محسن زاهد هم نوشته پس از برخورد قاطع دستگاه قضایی با سلطان سکه، اقدام خوب قوه قضایی در برخورد با سلطان قیر دست مریضات دارد. منتظر اقدام خوب قوه قضایی با مفسدان اقتصادی هستیم. این کاربرانی که حمایت کردن از قوه قضایی کاربرانی هستن که اغلب از اونها با نام کاربران ارزشی یاد میشه، کاربران حامی حکومت هستن که دیگه سایر توییتاشون هم همه در راستای حمایت از قوه قضاییه و تصمیم‌های حاکمیت. خب در مقابل فعالان حقوق بشر هم در نکوهش اعدام نوشتن و اینکه اساساً اعدام هیچ وقت بازدارنده نیست، از هر جرمی که مرتکب شده باشه اعدام راه حل نیست.
چهره‌های مشهور چیزی دیدی؟
چهره‌های مشهور در این حوزه فعلا چیزی ننوشتن،
سکن سکوت کنن. خب حمیدرضا باقری درمنی معروف به سلطان قیر اعدام شد. نیوشا صارمی نگاهی داشت به واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اعدام سلطان قیر. شما هم میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما، یکی از راه‌های سنتی ارتباط با رادیو فردا، بگذارید یا از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. به اونجا میتونید برید، اولا عضو شبکه تلگرام بشید و نظرتون رو اونجا مکتوب کنید یا نظرتون رو به صورت صوتی بگذارید. و این رو هم بگم که برف و کولاک 15 استان ایران رو فرا گرفت. در بخش‌های بعدی خبری در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت.